سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. او افزوده است که به ویژه نگران به گفتش آینده تاریک زنان و دختران است که به افغانستان بازگردانده می شوند. ملاله یوسفزای به روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که به شدت نگران اخراج اجباری پناهجویان افغان به افغانستان است. هرچند اسلام آباد گفته است که پناهجویان افغان با مدارک اقامت می توانند تا یک سال دیگر در پاکستان زندگی کنند، بر ادامه روند اخراج پناهجویان بی اسناد تاکید کرده است. مقامات سرحدی حکومت طالبان امروز شنبه اعلام کردند که 10 افغان از زندان در پاکستان آزاد شدند و به روز جمعه به افغانستان بازگشتند. آمریت سرحدی طالبان در تورخم به رسانه ها گفته است این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی حدود 2 سال و 6 ماه زندانی بودند. این اداره همچنان گفته است یک کودک که 2 سال و 6 ماه را در زندان در پاکستان سپری کرده بود نیز به خانواده‌اش تحویل داده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد آنچه بدرفتاری پلیس با مهاجران افغان در پاکستان و زندانی شدن شماری از مهاجران افغان خوانده شده همواره ابراز نگرانی کردند. آمار رسمی و دقیق در مورد شمار زندانیان افغان در پاکستان وجود ندارد. عراق امروز شنبه اعلام کرد که می‌خواهد از مذاکرات بین ترکیه و سوریه میزبانی کند تا روابط دو کشور بهبود یابد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته است کشورش اقداماتی را برای میانجیگری میان ترکیه و سوریه آغاز کرده است. با گزارش آژانس دولتی عراق، حسین این سخن را در ایالات متحده گفته است. از بیش از یک دهه به این سو، به ویژه پس از آغاز قیام مردمی سال 2011 در سوریه، روابط سوریه و ترکیه متشنج بوده است. ترکیه از جنگجویان مخالف رژیم بشار اسد حمایت میکند. این جنگجویان میخواهند رژیم رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند. 13 سال است که ترکیه به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه داده است. هیئت معاونت ملل متحد در لیبیا امروز شنبه خواهان آزادی فوری احمد السنوسی روزنامه‌نگار این کشور شد. او در 11 ماه جولای در ترابلس پایتخت لیبیا بازداشت شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت معاونت ملل متحد در لیبیا گفته است که به شدت نگران دستگیری خودسرانه این روزنامه‌نگار است. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یکشنبه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در 9 ماه جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در 10 ماه جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد. باز هم خوش آمدید. 2:03 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته حکومت طالبان باید طبق تعهداتش با تروریسم مبارزه کند. کارشناسان درباره تهدید و خطر تروریسم در افغانستان چی میگن؟
خطر و تهدید که نشأت میگیره از تروریسم بین‌المللی و از آدرس افغانستان خیلی جدیه.
شورای مهاجران نروژ با استقبال از خواست‌ها برای حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان گفته بریتانیا به حمایت حیاتی از مردم افغانستان ادامه دهد. اما فعالان زن میگویند
اینها اگر حضور دیپلماتیک داشته باشند و بخواهند برای زنان افغانستان کاری بکنند، بعد اولا فشار بیارن بالای طالبان که اینها به خواست‌های مردم مخصوصا زنان افغانستان تمکین بکنند.
افزایش مشتریان شیریخ فروشی‌ها در افغانستان.
فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از 1 شروع میشه تا 9-10 شب می باشه.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز می پردازیم به اظهارات یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده درباره افغانستان. رئیس بخش امنیت و امور سیاسی این وزارت در گفتگو با رادیو دیوه صدای آمریکا گفته که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. او افزوده که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه بین‌المللی نگران حضور این گروه در افغانستان است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که نگرانی ها درباره حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اعضای شبکه القاعده در افغانستان رو به افزایش است، لیم واسلی رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته است که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه جهانی نگران حضور این گروه در افغانستان است. او در حاشیه مراسم به مناسبت 75مین سالگرد ناتو در واشنگتن در گفتگو با رادیو دیوه صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان در افغانستان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. وازلی در این مصاحبه همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است و طالبان باید به تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل کنند. و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کنند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است. او گفت که یک عنصر کلیدی که طالبان درباره آن تعهد سپردن مبارزه با گروه‌های هراس‌افکنی است و آنها باید به آن جدی باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. با این وجود برخی آگاهان امنیتی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را برای این کشور و همچنین برای منطقه خطرناک و نگران کننده می‌دانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
در خطرناک
این گروه‌های مسلح خطرناک برای ناامنی منطقه و نابودی مردم روز به روز قوی‌تر می‌شوند. این بازی بسیار خطرناک است. ای کاش کشورهای منطقه همگی یک دست شوند و به جای این با هم در بخش توسعه اقتصادی و صنعت و تجارت با یک دیگر کار کنند و این بازی را متوقف
بسازند.
این در حالی است که نگرانی های زیادی بین المللی درباره حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان وجود دارد. با تازگی گروه نظارت بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده مکان امنی برای فعالیت های خود در این کشور پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان همچنان به عنوان یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی شناخته می شود. پیش از این در ماه می جاری وزارت دفاع آمریکا در گزارش هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ در منطقه را دارد. در این گزارش به حملات اخیر داعش در ایران و روسیه که بیش از 100 نفر را کشته بودند نیز اشاره شده بود. کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان نیز نگرانی های خود را درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کردند، اما طالبان بارها اعلام کردند که نیروهای داعش را سرکوب کرده و اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
طالبان قبلا گزارش‌ها درباره تهدید تروریسم را در افغانستان زیر کنترل این گروه به اساس خواندند، اما هر از گاهی درباره تهدید تروریسم در افغانستان نگرانی‌های ابراز می‌شود. با تازگی گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که افغانستان منبع ناامنی است و گروه‌های تروریستی داعش و القاعده مکان‌های امن در این کشور برای فعالیت‌های خود پیدا کردند. گفتگوی داشتم با عارف سحر، استاد پانتون در امور امنیت و تروریسم در بریتانیا، و نخست از وی پرسیدم که به نظرش خطر و تهدید تروریسم در افغانستان چقدر جدی است.
خطر و تهدید که نشأت می‌گیره از تروریسم بین‌المللی و از آدرس افغانستان خیلی جدی هم میتونه که مخاطرات و تهدیدات و پیشگی‌های امنیتی فراوان منطقه‌ای و بین‌المللی را خلق کنه. اساسا طالبان از زمانی که بخش‌های از افغانستان را در تصرف داشتن و بعدم کل افغانستان را به تصرف گرفتن، افغانستان را به یک سیاچاله امنیتی تبدیل کرده و یک پناهگاه امنی برای تجمع و تراکم نیروهای هراس‌افکنی بین‌المللی به شمول القاعده و داعش فراهم ساخته. این میتونه که پیشگی‌های امنیتی فراوان داشته باشد، کما این که تروریسم در ماهیت خود یک پدیده سیاله و طالب برغم این که ارتباطات تنگاتنگ ایدئولوژیکی و لوجستیکی با این گروه های تروریستی داره، در کلیت هم نمیتونه که مدیریت درست هم انجام بده. بنابراین تهدیداتی که از آدرس افغانستان نشأت میگیره خیلی جدیه، در حال پیچیده شدن، در حال پیچیده‌تر شدن و در حال توسعه و گسترش. اگر ابزارها و مکانیزمای درستی روی دست گرفته نشه، قطعاً که با افغانستان میتونه یک دردسر امنیتی جدی در کوتاه مدت و میان مدت باشد.
رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. به نظر شما انتظارها در این بخش از طالبان چیست؟ باید عملا چی کار کنند؟
خب دو وضعیت. اولی که بر اساس توافقات دوحه طالبان باید تمام این گروه تروریستی را مدیریت کند تا اینکه خطری برای منفعت جامعه جهانی و خصوصا غرب خلق نکند. اما واقع امر اینه که طالبان از این وضعیت به عنوان یک کارد دو لبه استفاده میکنند. از یک طرف به نام گروه های هراس افغان در داخل افغانستان از جامعه جهانی کمک و لوجستیک و پول و تجهیزات دریافت میکنن و از طرف دیگه اینا رو به عنوان یک لاپشت برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنن. بنابراین توقع داشتن از طالب مبنی بر مدیریت تروریسم و پیچیدگی های امنیتی از افغانستان به دو دلیل نادرسته. اول اینکه طالب خودش کمترین تعهدی مبنی بر سرکوب این گروه های تروریستی نداره و از طرف دیگر به دلیل همون هماهنگی‌هایی که در این دوران 30 سال بین طالبان و گروه‌های هراس افغان وجود داشته نمیتونه که از این گروه به آسانی ببره، کما اینکه از این گروه به عنوان وسیله و هرم فشار هم بر مخالفین داخلی خودم برای مخالفین خارجی خود استفاده میکنه. بنابراین این توقع نادرسته. ولی اگر احیانا جامعه جهانی واقعا قاطع برای مبارزه با داعش و القاعده در افغانستان، حضور نظامی خود جامعه جهانی در قدم اول یکی از پیشرفت‌های اساسی تا اینکه بتونه اون منابع اطلاعاتی و استخباراتی را فراهم کنه و از طرف دیگر از نزدیک بر طالب در عمل فشار وارد کنه تا اینکه اون تعهداتی که در دوحه سپرده را عملی کنند.
تشکر. مشخصا درباره فعالیت‌های داعش جناب سحر چی فکر می‌کنین؟ شاخه ولایت خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته، چقدر تهدید جدی میتونه باشه فعلا و در آینده؟
خب داعش یک پدیده خیلی سیال و جهانیه. از زمانی که پناهگاه داعش در خاورمیانه و در شمال آفریقا نسبتا محدود شد، تمام هواداران خود خواست که به طرف پاکستان و به طرف افغانستان بیاید، اما در اون هم خیلی موفق نبود. دلیلش اینه که کشورهای منطقه به صورت مشخص ترکیه و قطر زمینه ورود این نیروها را قطع کردن، یعنی مسدود کردن. اما برغم اونم از آنجایی که داعش نسبت به گروه های دیگه تروریستی هم به منابع امنیتی عمیق‌تر و گسترده‌تر دسترسی دارن و از طرف دیگه یک نیروی خیلی قدرتمند انسانی در حوزه استخبارات، در حوزه دنیای دیجیتال و کار با پلتفرم‌های دیجیتال در اختیار داره، بنابراین داعش یک گروه خیلی خطرناک و فرا منطقه و میتونه که شبکات خود به صورت درست خیلی زود سرپا کنه و از طرف دیگر در جابجایی افراد و منابع و امکانات هم که در اختیار داره خیلی قدرتمند عمل کردن و تجربه ایدم که از خاورمیانه به دست آوردن و فهمه میتونن که در این راستا استفاده کنن. اگر احیانا وضعیت در افغانستان کماکان همین گونه ادامه پیدا کنه، داعش به یک پدیده خیلی جدی امنیتی در منطقه و خارج منطقه تبدیل میشه.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پانتون در امور امنیت و تروریسم در بریتانیا.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو 14 دقیقه شب وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هسته. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. شورای مهاجران ناروی با استقبال از خواستها برای گسترش حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان گفته که بریتانیا باید در جریان بحران بشری جاری به حمایت حیاتی از مردم افغانستان ادامه بدهد. رئیس این شورا در بریتانیا گفته است افزایش تعامل دیپلماتیک در بخش کمک رسانی و حمایت از زنان و دختران افغان تأثیر گذار خواهد بود. اما برخی فعالان حقوق زن میگویند این به معنای تعامل با طالبان است و آنها مخالف هر نوع تعامل با طالبان هستند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که هوگ بیلی یا کمیشنر نظارت بر کمک های بریتانیا خواستار احیای دوباره حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان شد، شورای مهاجران ناروی با استقبال از این خواست گفته است که بریتانیا باید به حمایت حیاتی از مردم افغانستان در جریان بحران بشری جاری ادامه دهد. مارتین هارتبرگ رئیس شورای مهاجران ناروی در بریتانیا در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 جولای در وبسایت این شورا منتشر شده گفته که افزایش تعامل دیپلماتیک برای نظارت از برنامه‌های کمک رسانی و اقدامات اصول بشری ضروری است و مسئولان را برای پاسخگویی در بخش زنان و دختران افغان مجبور می‌سازد. در همین حال عبدالنصیر رشتیا آگاه اقتصادی حضور دیپلماتیک کشورها را برای کمک رسانی و همچنان رشد اقتصاد افغانستان ضروری می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
هر قدر که روابط دیپلماتیک و روابط استراتژیک سیاسی و اقتصادی با کشورها بیشتر میشه و حضور دیپلمات‌ها در افغانستان بیشتر میشه، بدون شک ایران را هموار می‌کنه به خاطر تعاملات بیشتر سیاسی و اقتصادی. بدون شک می‌تونه شفافیت به میان بیاره.
اما شماره از فعالان حقوق زنان میگویند این به معنای تعامل با طالبان است و آنها با هر گونه تعامل با طالبان مخالف هستند. پریسا مبارز یکی از آنان میگوید که اگر بریتانیا میخواهد در افغانستان حضور دیپلماتیک داشته باشد، باید نخست بر طالبان فشار وارد کند.
حضور دیپلماتیک بریتانیا به یک نحو تعامل با طالب است. همه قسمی که همه میدانند به این جنوان مردم افغانستان طالب را نمیخواهند و اینها اگر حضور دیپلماتیک داشته باشند و بخند بر زنای افغانستان کاری بکنند، بعد اولا فشار بیارند بالای طالبان که اینها به خواسته های مردم مخصوصا زنای افغانستان تمکین بکنند.
این در حال است که به اساس گزارش روزنامه گاردین، هوگ بیلی کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا روز پنجشنبه 11 جولای در گزارش گفته که کشورش باید برای حمایت از زنان و نظارت از کمک‌ها در افغانستان حضور دیپلماتیک خود را دوباره احیا کند. این گزارش نشان دهنده تاثیر مثبت و قابل توجه کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 است. پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان حاکم شدند، بریتانیا تمام دیپلمات‌های خود را از افغانستان بیرون کرد. قابل ذکر است که حکومت طالبان به علت‌های مختلف از جمله سیاست‌های سختگیرانه و وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران تاکنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که امروز دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل در جنوب غزه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در این حال یک مقام اسرائیلی گفته است که محمد ضعیف مسئول نظامی گروه تندروی حماس در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار داده شده است. بیشتر از جعفر احمدی میشنویم.
یک مقام اسرائیل هدف حمله هوایی این کشور در منطقه خان یونس را محمد الضعیف معرفی کرده، کسی که بسیاری ها گمان میکنند که طراح ارشد حمله 7 اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل است. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و نزدیک 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. محمد الضعیف سالها در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل بوده و گمان می رود که در گذشته از چندین حمله اسرائیل فرار کرده باشد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام اسرائیل که خواسته است نامش افشا نشود، گفته که رفح سلامه مقام دیگر ارشد حماس نیز در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل هدف قرار گرفته است. او توضیح نداده که این دو تن کشته شدند یا نه. حماس در بیانیه این ادعا را رد کرده است. این گروه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است بار نخست نیست که اسرائیل ادعای هدف قرار دادن رهبران فلسطین را کرده و به گفته حماس دروغ‌های اسرائیل بدتر نادرست ثابت شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که افزون بر کشته شدن دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در جنوب نوار غزه، 289 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این وزارت، بسیاری از کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه ناصر واقع در نزدیکی رویداد منتقل شدند. اسوشیتد پرس نوشته که خبرنگارانش در شفاخانه بیش از 40 جسد را شمردند و شاهدان گفتند که 7 حمله هوایی انجام شده است. در تصاویر پس از رویداد خیمه ها و موترهای سوخته و سیاه شده و کارمندان اداره اضطراری و فلسطینیان بیجا شده که دنبال افراد نجات یافته هستند دیده می شوند. شاهدان گفتند که حمله بر مواسی انجام شده، جایی که از شمال رفح به خان یونس منتهی می شود و از سوی اسرائیل به عنوان زون امن معرفی شده. صدها هزار بیجا شده فلسطینی برای جستجوی مسئولیت به این نوار ساحلی فرار کردند و عمدتاً در خیمه های موقت پناه گرفتند. این حمله اسرائیل در حال اجرا شده که میانجیگران ایالات متحده، مصر و قطر همچنان در تلاش هستند تا اختلاف میان اسرائیل و حماس بر سر معامله پیشنهادی آتش بس 3 مرحله‌ای و طرح رهایی گروگان‌ها کاهش یابد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تلاش ها برای کاهش تعرف گمرکی پاکستان بر میوه ها و سبزیجات افغانستان هنوز نتیجه نداشته. به گفته او، افزایش تعرفه تاجران افغان را زیانمند ساخته.
در حالی که نزدیک به 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان می‌گذرد، مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گویند این مشکل تا هنوز حل نشده و ضرر زیادی به تاجران افغان رسیده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت تاکنون گفتگوها در این باره نتیجه نداده و در نشست روز شنبه ایشان با کنسول پاکستان نیز خواسته‌هایشان را در پیوند به این موضوع مطرح کردند.
سفارت ما در ما بعد هم امرای ماریا قاضی صحبت کرد و ما هم امروز ساعت 2 بجه با کنسول پاکستان ملاقات داشتیم. تشویش های خود برشان گفتیم و گفتیم که این روش خوبی نیستن. وعده کردن که ما کوشش میکنیم که با مقامات شریک بکنیم که مشکل حل شود. تا فعلا حل نشده و وقتی میوه ما هستن و ما با تاسف باید بگویم که ضرر بسیار زیادی برای ما رسیده.
الکوزه اما مشخص نساخت که میزان زیان تاجران چقدر بوده است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه تازه و سبزیجات تاجران افغان را به بهانه نداشتن مجوز در گذرگاه‌های تورخم، اسپرین بولدک و خلاچی متوقف کرده است. این سفارت روز جمعه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با ماریا کازی، رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان، در مورد حل این مشکل و مشکلات دیگر در بخش تجارت از جمله افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان گفتگو کرده است. سفارت حکومت طالبان افزوده که در این دیدار از طرف پاکستان خواسته شده تا نهایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی یا PTA میان دو کشور این تعرفه برداشته شود. در همین حال برخی از تاجران افغان میگویند که بیشتر صادراتشان از طریق پاکستان صورت میگیرد و با ایجاد مشکلات مختلف از سوی پاکستان به تجارت آنان زیان زیادی وارد شده است. حاجی امید حیدری، تاجر میوه‌های تازه، برای رادیو آزادی گفت
این بار اولشون نبوده، همیشه یا کوشش میکنن که دهقان افغانستان، تاجر افغانستان، اقتصاد افغانستان اما تو رو بخوره، که یا از کراچی شروع کردن بعدن به اسمین بولک برای اقلام صادراتی و زراعتی ما و صادراتی ما بند کردن، دروازه رو بند کردن. طرح را بسازیم، طرح جامعه را بسازیم که راه های بدیل به خاطر رشد زراعت افغانستان بسازیم تا جدیدین پاکستان شود، صادرات متوقف نشود.
این در حالی است که حکومت پاکستان در 29 جون با نشر اطلاعیه تعرفه گمرکی را بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان تا چند برابر افزایش داد و از اول جولای آن را به اجرا گذاشته است. سبزیجات و میوه‌های صادراتی افغانستان بیشتر در بازارهای شمال و شمال غربی پاکستان به فروش می‌رسند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نتایج گفتگوها در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که تاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پاکستان محدودیت‌های زیادی بر تجارت افغانستان وضع می‌کند و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌ها را بر روی لاری‌های حامل اموال وارداتی و صادرات تجاران افغان می‌بندند که در نتیجه زیان مالی زیادی به آنان وارد می‌شود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
آیا شما در این روزها شیر خوردین؟ برخی از شیریخبازان در کابل، چاریکار و ننگرهار میگویند کاروبارشان خوب است و مردم روزانه برای خوردن شیریخ از مناطق مختلف میآیند.
همزمان با گرم شدن هوا، مالکان برخی شیریخبازی ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند در این فصل مشتریان زیادی دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه میکنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ‌پزی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الله بایانی مالک این شیریخ‌پزی میگوید با گرم شدن هوا کاروبارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"بید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ‌پزی‌ها در ولسوالی کامای ولایت ننگرهار نیز از رونق کاروبارش خوشحال به نظر می رسد.
"در شل کارو نرادل زدا کار کوم په کامه کې.
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش میبرم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروزه شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود، توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ‌پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق مسئول یکی از شیریخ‌پزی‌ها در شهر نو کابل درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
"شیریخ ما که است توسط ماشین جور می شود که شیر طبیعی خالص، قیماق وطنی همراه پیل و بوره و چهارمغز و بادام در بینش میکس می شود، داخل ماشین آماده می شود و بعد از اون به فریزرا انداخته می شود، سرویس می شود از فریزرا."
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد یکی از باشنده های ولایت بلخ میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کامای ننگرهار آمده است.
"من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کاما آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است."
عبدالبصیر جویا یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است. او به رادیو آزادی گفت:
"یکی از علاقمندان شیریخ خوری هستم و همیشه در هفته اگر 3-4 بار نخوریم دوبار بیخی شیریخ آلات میخوریم. یک مزه لذیذ و خاص داره."
شیریخ فروشان هرچند میگویند کاروبارشان خوب است و مشتریان زیاد دارند، اما تاکید میکنند که فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته و تعداد مشتریان و عوایدشان هم کمتر شده است. آنان علت این کاهش را ضعف اقتصادی خانواده ها عنوان می کنند. شیریخ غذای سردی است که از شیر، شکر و قیماق ساخته می شود. امروزه شماری از شیریخ‌پزان در تهیه آن از برخی میوه های تازه مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه های استفاده می کنند که این نوع شیریخ نیز طرفداران خود را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اون است، در مجموع طبقه اون است که معاشاتشان گفتن که 5000 تعیین شده. معلمین بسیار وضعش میشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیز اتادر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خدا شکر وضعیت خوب پیش رفت. همه کسان فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونه بسیار با تشکشی هستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 ماش به ما بتا ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دیهار قیمت شست خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار با تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً